بسم الله الرحمن الرحيم. فن چهارم طبیعت شفا، الافعال و الانفعالات، صفحه 201، سطر اول. الفن الرابع من الطبیعت فی الافعال و الانفعالات، مقالتان. قبلا گفتیم که طبیعت مشتمل است بر 8 فن و ما 3 تا فنش رو تا حالا خوندیم، الان وارد فن چهارم میشیم. فن اول سمع الکیان بود که سماع طبیعی هم نامیده شد و بحث میکرد از قواعد کلی که در طبیعت مورد حاجتند و حالت مبادی داشت برای کل طبیعت. و به تعبیر خود ابن سینا بحث در امور عامه بود، امور عامه طبیعت. فن دوم که معنون بود به از سما و العالم، درباره اجسام فلکی و عنصری بحث میکرد، درباره حرکات سماویات بحث داشت و همچنین اختلاف سماویات در طبایعشون که صورت‌های نوعیشون با هم مختلفند، طبیعتشون یکسان نیست. بعد وارد فن سوم شدیم که در کون فساد بحث می‌کرد و عناصر کون فساد رو هم تعیین می‌کرد. حالا وارد فن چهارم می‌شیم که در فن چهارم فعل و انفعالات مطرحند. کیفیاتی که در عناصر اربع وجود دارند تحت تأثیر اجرام سماویه در هم فعل و انفعال می کنند، که اینو در فن قبل توضیح دادیم، علل خصوص در فصل 14 که تصرف بین عناصر یا فعل و انفعال کیفیات عنصریه تحت تأثیر سماویه واقع میشند. ما در این فن چهارم به فعل و انفعال کیفیات عنصریه که تحت تأثیر اجرام سماویه تحقق پیدا میکنن نظر میکنیم و از طریق نظر در فعل و انفعال این کیفیات بحث درباره فعل و انفعالات کلیه مطرح میکنیم. اصلا کل فعل و انفعالات رو مطرح میکنیم، حالا چه در این کیفیات باشد چه در جای دیگر باشد. پس بحث ما در فن چهارم بحث در افعال و انفعالات هست مطلقا، چه در عناصر یعنی در کیفیت عنصریه چه در چیزهای دیگر، ولی با توجه به فعل و انفعالی که در کیفیت عنصریه اتفاق میفته. فن قبلی عرض کردن که فن قبلی در فعل و انفعال و کیفیت عنصریه بحث میکرد، حالا ما با توجه به فعل و انفعالی که در کیفیت عنصری است فعل و انفعال کلی رو تو این فن طبیعی مورد بحث قرار میدیم. چرا؟ کیفیت اونها فعل و انفعال میکردن، منتها چگونه کیفیت ها فعل و انفعال می شدن یه توضیح مختصری داده شد که انفعال مال ماده است، فعل مال صورته. در همون عنصرها که کیفیت هاشون فعل انفعال داشتن، فعل مال صورت، انفعال مال ماده است. ولی بالاخره این تغییر و تبدل تو کیفیت داره انجام میشه. یعنی کیفیت حرارت پایین بالا میشه، کیفیت برودت این چنینه که بعد با هم جمع میشدن یک کیفیت متوسط میساختند. کیفیت ها فعل و انفعال دارن، ولی فعل و انفعال مستقیم بین خود کیفیت ها نیست. عرض کردم صورتی که منشأ این کیفیت هاست فعل میکند، ماده میپذیرد، حاصل شما بگیم فعل انفعال کیفیت ها. که اینا توضیح دادم خواجه در ظاهرن نمط دوم، نمط دوم اشارات یا نمط اول، ایشون اونجا بحث میکنه که فعل و انفعال کیفیت چگونه است. همینی که من عرض کردم مختصری از حرف خواجه در اونجاست. خب تا اینجا چهار تا فن تموم میشه. بعد ابن سینا وارد یک مطلب میشه و اون طبقات کائنات، احوال طبقات کائنات. کائنات رو توجه کنید به یه ترتیبی در جهان واقع شدن که ما ترتیب رو اینطوری میگیم: اول مرکبات ناقصن، از پایین میریم به بالا. اول مرکبات ناقصن، مرکبات ناقصه همون کائنات الجوند. اینا طبقه اول از طبقات کائناتند. طبقه دوم مرکبات تامند. اخه مرکبات تامه در طبقه دوم همون جمادات میشند که نفس ندارن، صورت نوعیه دارن، نفس ندارن. بعد نوبت میرسه به طبقه بعدی که صاحب نفس میشن، حالا یا نفس نباتی یا نفس حیوانی. طبقه سوم دارای نفس نباتی است، طبقه چهارم دارای نفس حیوانی است. پس طبقه اول کائنات الجبن که مرکبات ناقصند، طبقه دوم مرکبات تامن، طبقه دوم و سوم و چهارم مرکبات تامن. طبقه دوم مرکب تامی است که نفس نداره ولی صورت نوعیه داره، مثل جماد. طبقه سوم مرکب تامی است که نفس داره منتها نفس نباتی. طبقه چهارم مرکب تامی است که نفس داره، نفس حیوانی. این چهار تا باید مورد بحث ما واقع بشن. ولی ما قبل از اینکه درباره طبقه سوم که نفس نباتی است بحث کنیم و برسیم به طبقه چهارم که نفس حیوانیست، یه بحث در مطلق نفس داریم که دیگه قید نباتی و حیوانی بهش نمیشستون. اون رو بعد از بحث در کائنات و جب مطرح میکنیم، بعد از معادن. بله، اول بحث در کائنات الجبره که مرکبات ناقصن، بعد بحث در معادنه که مرکبات تامن در طبقه دوم. این دوتا رو تو فن پنجم مطرح میکنیم، هر دو رو. هر دو یعنی هم بحث در مرکبات ناقصه که کائنات الجبن، هم بحث در مرکبات تامه که نفس ندارن، یعنی بحث در معادن. اینا هر دو در فن پنجم میاد. بعد تو فن ششم ما بحث در مطلق نفس داریم، علم النفس شفاست. در فن هفتم قسمی از نفس که نفس نباتی است مطرح میشه. در فن هشتم قسم دیگه که نفس حیوان مطرح میشه. پس توجه بکنید بعد از این که این سه تا فن رو تموم کردیم وارد فن چهارم میشیم، که گفتیم فن چهارم همین که الان میخوام شروع کنیم انشالله و درباره فعل و انفعال به طور مطلق بحث میکنیم. بعد که بحث فعل و انفعال تموم شد دیگه وارد طبقات کائنات میشیم، طبقات کائنات. و تو طبقات کائنات چندین بحث داریم. یه بحث در مرکبات در کائنات ناقص، حالا مرکبات نگم بگم کائنات، چون گفتم طبقات کائنات پس تعبیر به کائنات هم بکنم بهتره. یه بحث در کائنات ناقصه داریم که کائنات الجبه، یه بحث در کائنات تامه خالی از نفس ولی دارای صورت نوعیه داریم که معادنه. این دوتا رو تو فن پنجم جمع میکنیم. بعد یه بحث در نفس داریم در طبقه در کائن تامی که نفس داره. بعد این که نفس داره دو قسم میشه، یکی نبات یکی حیوانه. یه بحث سوم در نبات داریم، بحث چهارم هم در حیوان داریم. به این ترتیب چهار تا فن بعد از این فن چهارم تنظیم شدند که در هر چهار تا فن بحث ما از طبقات کائناته، منتها با این ترتیبی که توضیح داده شد. وقت در فصل اول همین فن چهارم در طبقات عناصر بحث میکنیم، در فن پنجم به بعد در طبقات کائنات بحث کردیم، در فصل اول این فن چهارم توجه داشته باشید در طبقات عناصر بحث میکنیم نه در طبقات کائنات. اینا از هم جداش کنید. حالا بحث از معادنش هم همینطور، حالا باید برسیم ببینیم اونجا چطوری بحث میکنه. بالاخره در فن پنجم بحث از معادن میشه و کائنات جب. مقسم طبقات العناصر دیگه، مقسم طبقات العناصر اینه به چهار پنج قسم تقسیم کرد که الان گفتیم. هر طبقه ای رو در بعضی طبقه، حالا بعضی طبقات رو دوتاشو برده توی فن، بعضی ها طبقات جدا. بله دیگه، طبقات کائنات یعنی چی؟ یعنی کائنات طبقه طبقه، از طبقه ناقص شروع میشه تا طبقه کامل. در قوس صعود ملاحظه کنید، در قوس صعود طبقه طبقه است. در قوس صعود اول میشه طبقات ناقص، بعد طبقات کامل، بعد کاملی که نفس دارد. همینطور پیش میریم تا میرسیم به انسان. حالا ایشون انسان رو مطرح نمی کنه، اگرچه در بحث نفس که بحث مطلق انسان رو مطرح می کنه، ولی در اونجا بحثش در مطلق نفسه، هم نبات هم حیوان هم انسان، اونطور بحث در انسان رو یه خود پررنگتر می کنه. یعنی شما مطالبی که در کتاب نفس نوشته شده ملاحظه میکنید، میبینید بحثای مربوط به نفس نباتی هم اونجاست. تغذیه و تنمیه و تولید مربوط به نباتیه، بحثای مربوط به نفس حیوانی هم هست، ابصار و نمیدونم سمع و لمس و اینا مربوط به نفس حیوانیه، حرکت بلداده. بعد بحثای مربوط به نفس انسانی هم هست، عقل نظری و عقل عملی و اصل این که بحث عقل انفعالی ما، این همه بحثا اونجا میاد. یعنی اختصاص به نفس انسانی نداره. به طور مطلق نفسا در علم و نفس که فن ششم بحث میشند، هم نفس نباتی اونجا مطرحه، هم نفس حیوانی هم نفس انسانی مطلقه. بعدا تو فن هفتم نفس نباتیه، فن هشتم که نفس حیوانی. خب حالا فهرست این فنون رو من عرض کردم که سن فنشون خوندیم، یه فنشو الان میخوام شروع کنیم. چهار تا فنم بعدنه، همه اینا فهرست هر هشتش گفته شد. هشت تا فن برای طبیعت داریم که هر هشتا رو توضیح دادم. صفحه 201 این سطر اول، الفن الرابع من الطبیعت فی الافعال و الانفعالات، یعنی افعال و انفعالات کلیه که خود ابن سینا بعدن میگه التي تحصل عن الكلفيات العنصريه. مقالتان، یعنی در این فن ما دو تا مقاله داریم. مقاله اول حدود 40 صفحه طول میکشه یا 45 صفحه، مقاله دوم هم حدود 20 صفحه طول میشه به کتاب ما. نسخه ما دیگه مقالتان داره. حتما حتما بعد از این قد فرقنامه تعریف الامور یه 7-8 خط برید نسختون مقالتان اونجا نوشته. در نسخه ما مقالتان رو اینجا نوشته، ولی خوب کاری نکرده. نباید بنویسه مقالتان بعد بنویسه قد فرقنامه تعریف الامور العامه، بعدم حدود 7-8 خط بحث کنه، بعد بگه ال مقالت الاولى. کار خوب نشده. ایشون باید مقالتان رو میورد قبل از ال مقالت الاولى مینوشت. یعنی مینوشت الفن الرابع من الطبیعت فی الافعال بر انفعالات، کلمه مقالتان رو نمی آورد. گفت قد فرق نامن تعریف الامور العامل طبیعت، این 7-8 خط رو میگفت، بعد از اینکه این 7-8 خط تموم شد میگم مقالتان، بعد میگم المقالت الاولى من هذا الفن تست فصول. اینطوری میگفت. حالا البته این در مصحح ما نسخه نگاه کرده که اینو نوشته، نه که حالا اشتباه کرده باشه، طبق نسخه نوشته. ولی خب اگه اینطوری که عرض میکنم بود راحت تر بودیم. قد فرقنا از تعریف امور عامه‌ای که برای طبیعیات داشتیم که فن اول ما مشتمل بر همین بود که اسمشو گوشیم سمع الکیان یا سماع طبیعی. درباره امور عامه بحث کردیم، امور عامه‌ای که مربوط به علم طبیعیاتند یا قواعدی که در علم طبیعیات مورد استفاده قرار می‌گیرند. این فن اول ما بود. ثم من تعریف، یعنی قد فرقنا من تعریف اجسام و صور و حرکات اولیه. این اولیه صفت است، هم برای حرکات هم برای صور هم برای اجسام. اجسام اولیه افلاکند، صور اولیه هم صور افلاکند، حرکات اولیه هم حرکات موجود در افلاکند. پس قید اولیه قید هر سه است، هم اجسام هم صور هم حرکات. فل عالم یعنی در عالم ماده و اختلاف ها، یعنی بحث ما در اختلاف اجسام بود. اختلاف در چی؟ فی تبایعها، اختلافی که در تبایعشون داره. یعنی بحث داشتیم در این که اجسام رو بیان کنیم، صورشون رو بیان کنیم، حرکاتشون رو بیان کنیم، بعد اختلاف در تبایعشون هم بگیم. اختلاف در تبایعشون هم بیان کنیم. تبایع یعنی صور نوعیه، یا اختلافی که بین اجسام هست همون در صور نوعیهشون دیگه، ولی در هیولا که اختلاف ندارن، در صور جسمی هم اختلاف ندارن. این فن دوم بود که فرقنا از تعریف این اجسام در فن دوم. ثم من یعنی ثم فرقنا، این وارد ورود در فن سومه. ثم فرقنا من تعریف احوال الکون و الفساد و عناصرها. در فن سومم که قبل از این فن خوندیم فارغ شدیم از شناساندن احوال کون و فساد و عناصر کون و فساد. ضمیر عناصرها مؤنث آمده، در یه نسخه عناصر هما آمده. عناصر هما یعنی عناصر کون و فساد، این خوبه، اما در بعضی نسخ عناصرها آمده، اینم اشکال نداره. کون و فساد دیگه یکی که نیستن، متعددن. عناصر هم دیگه عناصرها یعنی همین چهار تا عنصر که کون و فساد رو میپذیرند، حالا چه در حال بساطت و چه در حال ترکیب. در فصل چهاردهمه فن قبلی گفتیم، گفتیم عناصر گاهی در حال بساطت کون و فساد میپذیرند، گاهی هم بعد از اینکه مرکب شدن کون و فساد میپذیرند، هر دو جور هست. وقت عناصر کون و فساد میشن همین عناصر بسیطه، و ما در عناصر بسیطه هم توی فن قبلی بحث کردیم، هم درباره اعدادشون بحث کردیم که چند تا، هم درباره این که در مرکبات به کار میرن و استقص میشون، تعداد استقصات هم بیان کردیم که دیگه گذشته یادتون هست انشالله. فحقیقون بنا، حالا که فارغ شدیم از تعریف این سه امر در ضمن سفن، حقیقون بنا سزاوار است که وارد فن چهارم بشیم و نتکلم از افعال و انفعالات کلیه، التی افعال و انفعالاتی که تحصل عن الکیفیات العنصریه، از کیفیات عنصریه حاصل میشه، ولی نه خود کیفیات عنصریه به تنهایی فعل و انفعال کنن، بلکه به معازدت من تأثیرات الاجرام سماویه، با کمک از تأثیرات اجرام سماویه، یعنی اجرام سماویه حرکات را انجام میدند و با این حرکات تأثیری در زمینی ها میذارند و از تأثیر این حرکات در زمینی ها عناصر کیفیتشون فعل و انفعال میکنند و ما از فعل و انفعال اینها فعل و انفعال کلی رو به دست میاریم و در این فن چهارم مورد بحث قرار میدیم. فاذا فرغنا من ذلك، هنوز شروع نکردیم فن چهارم رو که بحث درباره افعال و انفعالاته، ولی اگه فارغ شدیم من ذلك، یعنی فارغ شدیم از فن چهارم و بحث در فعل و انفعال و با فعل و انفعالات رو آخر رسوندیم، چی کار میکنیم؟ شرع ناهین ازن، یعنی بعد از فن چهارم شروع میکنیم در چهار فن باقی مونده که در هر چهار فن بحث ما از یک عنوانه و اون عنوان طبقات الکائناته. شرع ناهین ازن، هین ازن یعنی بعد از فراغ از فن چهارم شروع میکنیم در تفسیر احوال طبقات کائنات. ارشدم نه طبقات عناصر که تو همین فن چهارم مطرح میشه در فصل اولش، بلکه طبقات کائنات. وقت توی طبقات کائنات که یک عنوان عامه، چهار تا بحث مطرح میکنیم. توی این چهار تا بحث ابتدا میکنیم بل آثار الالویه و المدنیات، آثار الالویه که مرکبات ناقصند و مدنیات مرکبات تامن ولی خالی از نفسند، بلکه دارای صورت نویه. این در یه فن میاد که فن پنجمه. ثم ننظر فی حال نفس، بعد نظر میکنیم در حال نفس، نفس هم مطلق، این میشه فن ششم. نفس مطلق یعنی مقیدش نمیکنیم به نباتی یا حیوانی یا انسانی، به طور مطلق بحث میکنیم و هر سم توش میاد، هم بحث نباتی میاد، هم بحث حیوانی، هم بحث انسانی. فإن النظر في النفس أعم من النظر في النبات والحيوانات، یعنی کنو کسی سوال میکنه از ابن سینا، چرا بحث در فن نبات نمیکنی؟ چرا بحث در فن حیوان نمیکنی؟ میری بحث در فن مطلق در نفس مطلق میکنی؟ میگه بحث در نفس اهم است، یعنی شامل نفس، نفس نباتی هم میشه، شامل نفس حیوانی هم میشه، بنابراین ما باید یه بحث در نفس کنیم به طور مطلق، بعدن اون چیزهایی که مربوط به نبات تنهاست توی یه بحث جدا بیاریم، چیزهایی هم که مربوط به حیوان تنهاست در یه بحث جدا بیاریم. پس ابتدا لازم است بحث کنیم درباره نفس، بحث اعم، یعنی بدون قید نبات و بدون قید حیوان. لذا میگیم فإن النظر في النفس أعم من النظر في النبات والحيوانات. خب بعد از اینکه این فن ششم تموم شد و بحث ما در مطلق نفس به آخر رسید، ثم ننظر في النبات یعنی نفس نبات که فن هفتمه، ثم یعنی ثم ننظر في الحيوانات یعنی مطلق حیوانات که این فن هشتمه. پس هر هشت فن در اینجا مشخص شد. سه فن رو که قبلا گفته بودیم اشاره کرد، فن چهارم هم که الان میخوام شروع کنیم بیان کرد، بعد در اون چهار تا فن بعدی یک عنوان کلی داد که بحث در طبقات کائناته، بعد این عنوان کلی رو به چهار تا فن تقسیم کرد. و گفت ما در این چهار تا فن که فن پنجم تا هشتم بحث خواهیم کرد و نختم هذه الجمله طبیعیه، یعنی با بحث در حیوانات که فن هشتم است این جمله طبیعی رو ختم میکنیم. توجه کنید ابن سینا منطق رو جمله اول از کتاب شفا میدونه، طبیعیات رو جمله ثانیه میدونه، ریاضیات جمله ثالثه است، الهیات هم جمله آخره. در بعضی نسخ هم اینطور داریم الفن الرابع من جملت طبیعیات، الافعال و انفعالات. یه نسخه دیگه داریم الفن الرابع من الجملت ثانیه، یه نسخه داریم من جملت طبیعیات، یه نسخه داریم من الجملت ثانیه. میخوام عرض کنم در بیشتر بسیاری از نسخه تعبیر جمله کرده، جمله یعنی مجموعه، یه مجموعه داره درباره منطق که چند جلده، یه مجموعه داره درباره طبیعیات که اونم چند تا فنه. الان تعبیر به جمله داره میکنه، نختم هذه الجمله هذه الجمله طبیعیه، این مجموعه طبیعیه رو با فن هشتم که بحث در حیوان تمام میکنه. یعنی این جمله ای رو که از فن اول شروع کرده بودیم با پایان گرفتن فن هشتم نختم و ختمش میکنیم، تمامش میکنیم. کلمه جمله رو میخوام توضیح بدم که این کلمه جمله در بعضی نسخ آمده، یعنی در اول الفن الرابع من الطبیعیات جمله رو آورده، تو کتاب ما نبود، تو نسخه ما نبود، ولی تو بعضی نسخ داره الفن الرابع من الطبیعیات یا الفن الرابع من جملت طبیعیات، در بعضی نسخ هم داره الفن الرابع من الجملت ثانیه. در کتاب ما جمله نداشت، الفن الرابع من الطبیعیات داشت، اما در خیلی نسخه ها جمله داره، جمله به جاست مناسبه. حالا در این عبارت نخت مهازه جملت طبیعیه کلمه جمله رو آورده، خواستم توضیح بدم که این کلمه به معنای این به این معناست، جمله یعنی مجموعه، مجموعه‌ای در شفا داریم که مجموعه طبیعیاتند و ما این جمله رو، این جمله طبیعیه رو با پایان با آخر رساندن فن هشتم ختم میکنیم و به آخر میرسیم. خب حالا قرار شد که ما در باره فن چهارم دو مقاله داشته باشیم. مقاله اول شروع میکنیم، اصلا مقاله اول طولانی تر از مقاله دومه. المقاله الاولى من هذا الفن تسعة فصول، نه تا فصل داره. الفصل اول فی طبقات العناصر، عرض کردم طبقات عناصر اینجا بحث میکنیم، طبقات کائنات رو در بعد از اینکه این مقاله بعد از اینکه این فن چهارم تموم شد شروع میکنیم. عناصر طبقه طبقه اند، همونطور که بارها عرض شد طبقه اول زمین، طبقه دوم آب، طبقه سوم هوا، طبقه چهارم نار، این طبقات باید بحث بشه. بعد ما تقریبا اینطور هم طبقه بندی نمی کنیم، این طبقه بندی کلیه، درست هم هست، ولی ما اینطور نیست که بگیم درباره خاک بحث میکنیم، بعد درباره آب بحث میکنیم، بعد در هوا و در نار. تو خاک سه طبقه داریم، در خاک سه طبقه داریم، یکی طبقه ای که پوسته زمین تشکیل میده، یکی طبقه ای که از پوسته تا باطن زمینه، یکی طبقه ای که از باطن زمین تا قعر زمینه، یعنی تا اون مرکز اصلی، مرکز اصلی عالم. سه طبقه برای زمین درست میکنه، این میشه سه تا. یه طبقه برای آب درست میکنه، آب چند طبقه نداره، این میشه چهار تا. بعد چهار طبقه برای هوا درست میکنه، میشه هشتا. یه طبقه هم برای نار میشه نه تا. نه طبقه داریم، البته ایشون وقتی میشوریم یه هشتا نمیگه نه تا، یه ماهشی میگه این شد نه تا، راست هم میگه میشه نه تا، ولی حالا ابن سینا کدومش ادغام شده در کدوم معلوم نیست. ابن سینا تصریح میکنه به 8 تا، ولی وقتی میشوره میبینیم 9 تا است. حالا انشالله وقتی میرسیم آخر همین فصل، آخر همین فصل، خط آخر همین فصل میشوره، وقتی شما میشوره میبینیم شد 9 تا، ولی خودش میگه 8 تا. ما سعی ما خیلی راحت بین اول و دوم ویرگول نمیذاره، بین طبقه اول و دوم ویرگول نمیذاره که هر داره یکی بگیره. تا هشتایی که ابن سینا گفته درست بشه، ولی خب چه ویرگول بذاره چه نذاره، دو تا طبقه است. خب بگذاریم، ولی بعدا انشالله میرسیم اونا رو بحث میکنیم. خب پس بحث ما در طبقات عناصر است، یعنی عناصر 8 طبقه یا 9 طبقه دارن، و تو این فصل ما درباره این 8 و 9 تا طبقه بحث میکنیم که 4 تا طبقه کلی دارند، ولی بعضی هاشون چند طبقه میشند، مثلا خاک 3 طبقه است، هوا 4 طبقه است، بله نار 1 طبقه است، آب هم 1 طبقه است. بعضی از اینا چند طبقه میشند، وقتی جمع کنیم طبقات میشن 9 تا 8. در این فصل در طبقات عناصر بحث میشه. خب بحث شروع میکنیم. آیا این عناصری که در مرعا و منظر ما هستن عناصر بسیطند یا همشون مخلوط دارند؟ ایشون میفهمد که عناصر بسیطه ما نداریم، عناصر همشون مخلوط دارند. اگه میخواد بسیطشون کنید باید این خلطه رو ازشون جدا کنید، مثلا آب رو آب و مقطر کنید که خلطش جدا بشه، هوا رو از این مخلوطهای بخار و دخان و گرد و غبار و اینا خالی کنید تا هوای خالص درست بشه. پس ما در واقع عناصر بسیطه تو عالم نداریم. تازه برفرض این مخلوطهایی که گفتیم نباشه، در یک قسمت از هوا که میریم بالا بالاها دیگه این مخلوطا نیست، یعنی گرد و غبار دیگه اونجا نیست، بخارم اونجاها نمیرسه، دخانم از اونجا عبور میکنه، یعنی یه طبقه هوا داریم که نه دخان وای میسه نه بخار به اونجا میرسه نه گرد و غبار به اونجا میرسه، که میگیم این طبقه نزدیک به صرافته، نزدیک به محوزته، یعنی محض خالصه. ولی همونم نگاه کنید، نور کواکب توش واردند، نمیتونیم خالص خالص حسابش کنیم، باز نور کواکب توش هست، لااقل نور خورشید و ماه هست توش داره رد میشه، پس اونم نمیشه خالص حساب کرد. پس ابتدایشون در ابتدای بحث میگه اصلا ما عنصر بسیط به طوری که بدون تصرف بسیط باشه نداریم، باید تصرف کنیم بسیطش کنیم، والا همینطوری بسیط نداریم. چرا؟ چون خلق توش هست. ولی خاک بسیطه، آب بسیطه، هوا بسیطه، نار بسیطه، منتها به طور بسیط تو جهان خارج وجود نداره. این ابتدایشون میگه. میگه که اون پایینی ها که مثل آب و خاکند همراه با نور کواکبند، بالایی ها که هوا و ناره همراه با مخلوطهایی است که از پایین میره بالا، مثل بخار و مثل دخان، پس هیچ کدوم خالص نیستن. تازه بالایی ها عرض کردن نور ماه و خورشید توشون هست، از بالا نور ماه و خورشید میاد داخل میشه، از پایین بخار و دخان داخل میشه، هیچ کدوم از این عناصر صرف باقی نمیمونن. این حرف اولیشونه. بعد که این حرفش تموم میشه در مورد نار احتمال صرف بودن میده، میگه بعید نیست که نار صرف بشه. بعد میاد درباره خاک میگه اون خاکایی که از باطن زمین تا قعر زمین، یعنی در طبقه سوم، اونا ممکنه خالص باشند که ما دسترسی به اونا نداریم. اونا هم نمیگه خالصن، میگه یوش باید که خالص باشن، چون خبر نداره که چیه. پس بعد از این که نفی خلوص در هر چهار تا عنصر کرد و و گفت هیچ یک از این عناصر خالص و صرف نیستند، احتمال داد که نار صرف باشه. بعد از نار احتمال داد که زمین هم صرف باشه، اما قسمتی از زمین، نه همش. بعد از اینکه اینا تموم میشه شروع میکنه به شمردن طبقات. و چند تا مطلب داریم. مطلب اول این بود که عناصر صرف نیستن. این الان من از رو میخونم. چرا صرف نیستن؟ چون یا از بالا خلطی تو اینا وارد میشه یا از پایین خلطی تو اینا بالا میره. بالاخره اینا بدون خلط نیستن، بدون مخلوط نیستن، حسابشون صرف گفته نمیشه. هذه العناصر الاربعه تشبه ان تكون غیر موجوده علی مهوزتها و صرافتها. به نظر میرسه که به مهوزت خودشون و صرافت خودشون موجود نباشن فی اکثر الامر. این فی اکثر الامری که میگه شاید به اعتبار اینی که بعدن آتش رو یا بعضی از طبقات زمین رو استثناء میکنه، شاید به این مناسبت داره میگه که در اکثر امر اینا محض نیستن، صرف نیستن، شاید در یه جاهایی محض و صرفشون رو پیدا کنید. هذه العناصر الاربعه به نظر میرسد که موجود نباشند بر مهوزت خودشون و صرافت خودشون فی اکثر الامر. و ذالک بیان این که محض نیستن، خالص نیستن، به این جهت است که قوای اجرام سماویه نفوذ میکنند فیانی در این عناصر. یعنی تأثیر میذارن اجرام سماویه با قوایی که دارن، تأثیر میذارن تو این عناصر. فتحت و منها فی سفلیات البارده هرن. منها یعنی من قبل اجرام سماویه. در بعضی نسخ منها رو داریم، در بعضی نسخ نداریم. در کتاب ما منها نیست. فتحت و منها، نباشم اشکال نداره، ولی خب اگه باشم خوبه، معنا میکنی. تحدث از این قوای اجرام سماویه فی سفلیات البارده، خب به من ورقی دادن که تو اون ورق دو تا حاشیه وجود داره که یه حاشیه خیلی مناسب بحث ما نیست. در باره حرارت غریزی بحث کرده که حرارت غریزی هم از قوای اجرام سماویه در سفلیات درست شده. یه حاشیه دیگه بحث کرده در این که این مجاز است که قوای اجرام سماویه نفوذ کردند در عناصر، بلکه باید بگیم قوای اجرام سماویه باعث شدند که در عناصر چیزی حادث شود، نه خودشون چیزی توی عناصر فرستادن. حرارت رو خورشید توی هوا و جاهای دیگه نفرستاده، بلکه بر اثر انعکاس نور خورشید از زمین حرارت در بعضی عناصر حادث شده، نه حرارتی خورشید فرستاده. اینکه حرارت و خورشید نفوذ داده کلام مجازی که ابن سینا گفته. کلام حقیقی اینه که خورشید حرارتی نداشته که نفوذ بده، بلکه بر اثر انعکاس حرارتی در زمین یا در آب یا در هوا حادث شده. این دو تا حاشیه است که الان شما من دادی. خوبه، مطلبش خوبه، ولی خیلی مطرح کردن شاید واجب نباشه، ولی خب دونستنش بد نیست. که اینا قبلا اشاره کردم که اینا معتقدن خورشید داغ نیست و حرارت تو هوا نمیفرسه. این نور خورشید که به زمین برخورد میکنه و منعکس میشه، بر اثر انعکاس حرارت تولید میشه. این نظرشون بود که نظریست که امروز قبول ندارن، ولی اینا معتقد بودن. حالا این ها محشی که شما الان حاشیه شده دست من دادید، این محشی میگه که این کلام ابن سینا که میگه قوای اجرام سماویه در عناصر نفوذ میکنن مجازه، نباید بگه نفوذ میکنن، مگه حرارت چیزی است که نفوذ کنه؟ حرارت حادث میشود در این اجرام عنصریه، در این اجرام عنصریه حرارت حادث میشود، نه از کواکب نفوذ کند. کواکب خودشون حرارت ندارند که بخوان نفوذ بدن. بعدم حاشیه دیگه داره که حرارت غریزی هم سببش همون نفوذ قوای سماوی است، اون دیگه به درد بحث طب میخوره و خوب حاشیه هم است، خودتون مطالعش کنید. و فتحت و سون منها فسفلیات البارد هر رن حادث میشود از طریق قوای اجرام سماویه در سفلیات بارده. سفلیات بارده منظور آب است و زمین، اینا سفلیان باردن. دو تا سفلیه دیگه داریم که هارن، یعنی هوا و نار، اینا هاره هستن. یا اونا رو اصلا سفلیات هم نمیگیم، اونا رو الویات میگیم، میگیم الویات هاره. این زمین و آب هم میگیم سفلیات بارده. فتحت و سمن ها، یعنی در فتحت و سازین قبای اجرام سماویه در سفلیات بارده هرن، یعنی حرارت حادث میشه. که یو خالط ها، این حرارت با این سفلیات مخلوط میشه و در نتیجه سفلیات رو از خلوص در میاره، از صرافت در میاره. پس سفلیات خالص نیستن، لااقلش اینه که حرارت اون بالایی ها رو در خودشون دارن. فتسیر و بزالک، یعنی فتسیر و این سفلیات، بزالک یعنی با مخلوط شدن حرارت، بخاریتن و دخانیتن، یعنی همراه با بخار میشند، همراه با دخان میشند. فتختلط بها ناریتون و هواییتون، چون مربوطه به چون بخاری میشند باشون هوا مخلوط میشه، چون دخانی میشن باشون نار مخلوط میشه، چون دخان از اجزای نار و تراب تشکیل میشه و هوا، بخار از اجزای هوا و آب تشکیل میشه. حالا اگر این سفلیات که زمین و آبند بخاری بشن، یعنی هوا توشون داخل میشه، دخانی بشن یعنی نار توشون داخل میشه. بنابراین فتختلط بها، یعنی به این سفلیات مخلوط می شود، ناریتون یعنی اجزای ناریه و هواییتون یعنی اجزای هواییه. بنابراین آب خالص نمی مونه، اجزای ناری هوایی توش داخله، زمین هم خالص نمی مونه، اجزای ناری هوایی توش داخله. پس هیچ کدام از این دو سفلی که یکی آب یکی خاکه، علا نحوه مهوزت و صرافت در خارج یافت نمی شند. گفت فتحت و سو فسفلیات هرن. حالا میگه و ترقا الالویات ایزن ابخرتون. در بعض نسخ داریم ترتقی الالویات، فرق نمی کنه چه ترقا باشه چه ترتقی باشه، حتی بر فتحت و سه تحدس در سفلیات هرن و ترتقی الالویات ابخرتون به سمت الویات. الویات یعنی نار و هوا که اینا دوتا عنصر بالایی هستن. به سمت اینها ابخره مائیه می رود. ابخره مائیه یعنی بخارهایی که اجزای ما داخلشونه. ادخنه ارضیه یعنی دخانهایی که ارض داخلشه، چون می دونید دخان ارضم داخلشه، نارم داخلشه. این داره میره به سمت نار، به سمت کره نار، دیگه ناریش مشکلی درست نمی کنه. این اجزای دخانیه، این دخان اجزای ناریه داره، اجزای ناریش نارو ناخالص نمی کنه، چون اجزای ناری هم ناره. اما اجزای ترابیه داره، اجزای ترابیش وقتی رفت به کره نارسی نارو ناخالص می کنه. این بخار هم همینطور، ابخره مائیه. بخار هم جزء هوایی داره هم جزء آبی داره. وقتی میره تو هوا جزء بخاری جزء هواییش هوا رو ناخالص نمی کنه، جزء ماییشه که هوا رو ناخالص می کنه. لذا ایشون ببینید فقط به اون جزئی که باعث ناخالصی میشه اشاره میکنه، ابخرتون ماییه، کلمه هوا رو نمیاره، در حالی که ابخره هم هوایی هم مایی دیگه، هم جزء مایی داره هم جزء هوایی داره. میگه ابخره ماییه، یعنی ابخره ای که رفتن تو هوا مایشون رو تو هوا میبرن و هوا رو از خلوص در میارن. ادخنتون ارضیه، ادخنه هم اجزای ناریه داره هم اجزای ترابیه داره. این ادخنه وقتی تو نار وارد میشه اجزای ناریش نار رو ناخالص نمیکنه، اجزای ترابیش ناخالص میکنه، یعنی اجزای ارضیش. لذا ایشون میگه ادخنتون ارضیه، به اون ناخالص کننده اشاره میکنه. پس ابخره ماییه میرن هوا رو که یکی از الویات ناخالص میکنن، ادخنه ارضیه میرن نار رو که یکی از الویات ناخالص میکنن. پس الویات ناخالص شدن بر اثر بخار و دخان. سفلیات هم که قبلا گفتیم اونام ناخالص شدن به خاطر هر. بنابراین ما عنصر خالصی در جهان نداریم، هم الویاتش غیر خالص شدن هم سفلیاتش. فتخلطها بها، اگه تخلطو بود خوب بود، تخلطو این ابخره و ادخنه به ها، یعنی به این الویات، یا بگید تخلطو این الویات به ها به وسیله این ابخره و ادخنه، این بهتره. زمین تخلطو ها رو برگردیم به الویات، زمین به ها رو برگردیم به ابخره و ادخنه. تخلطها بها، تخلطو این الویات رو به ابخره و ادخنه. خب اینطور شد، پس سفلیات هم مخلوط پیدا کردن که عبارت از حرارت بود، الویات هم مخلوط پیدا کردن که عبارت از ابخره و ادخنه بود. فیکاد و ان تکون جمیع المیاه و جمیع الاهویت مخلوطتون ممزوجتون، همه آبها مخلوطن، همه هواها مخلوط و ممزوجن، هیچ کدومشون خالص نیستن. ببینید ایشون میخواد نتیجه بگیره که هر چهار تا عنصر مخلوطند، ولی نتیجه گرفت این بود که دو تا عنصر رو مخلوط کرد، جمیع المیاه و جمیع الاهویه، آبها رو مخلوط کرد، هوا رو مخلوط کرد، اون دو تا دیگه رو مخلوط نکرد، با اینکه در این بخش میخواد همه رو مخلوط کنه. چرا اون دو تا رو مخلوط نکرد؟ چون بعدن میخواد یه جور اون دو تا رو خالص کنه، آتش رو میخواد خالص کنه، زمین هم میخواد یه طبقهش رو خالص کنه. لذا اینجا تصریحی به زمین و نار نمیکنه، فقط تصریح میکنه به آب و هوا، میگه آب و هوا ناخالص میشند. درسته تا اینجا؟ بعد میپردازه به آتش، در مورد آتش هم بحث میکنه. در مورد آتش دو تا بحث داره که به کمک این دو تا بحث میخواد آتش رو خالص کنه. یکی این که دخان اگرچه بالا میره ولی به کره نار نمیرسه،